که شخصی، یعنی خودم باید یه سری کارا بکنم. چه کارهایی انجام بدم؟ پاسخش اینه که کارهای مختلفی باید انجام بدیم. یکیش اینه که من حوزه تعاملاتی که توی زندگی دارم رو گسترش بدم. به عنوان مثال یه فردی میاد همه زندگیش رو میکنه حوزه مالی، یه فردی میاد همه حوزه زندگیش میشه تحصیلی، یکی میشه تو حوزه مثلا تجارت. ظاهراً اینطوریه که ما وقتی تمام انرژی زندگیمون رو روی یک بُعد سرمایه گذاری میکنیم، زمانی که اون بُعد آسیب میبینه خود ما هم میریزیم. انگار من یه پولی دارم، معقولش اینه که ببرم توی 10 تا بانک سرمایه گذاری کنم که یکی از این بانکام به مشکل برخورد، 9 تا بانک دیگه من یه حاشیه امنی دارم. من وقتی توی زندگیم ابعاد مختلفی رو بهش توجه میکنم، وقتی که از یک بُعد آسیب میبینم، انگار ریسمان‌های قوی دیگه هم هستن که من میتونم به اونا متوسل بشم. ولی وقتی که من همه زندگیمو کردم درس، که حالا توی دانش آموزا ما متاسفانه الان میبینیم دانش آموز همه زندگیش میشه درس، وقتی تو درس شکست میخوره افسرده میشه، انگار دنیا براش تموم شده. آیا زندگی همش درسه؟ یا کسی که رفته دنبال بُعد مالی، آیا زندگی همش پوله؟ زندگی همه ایناست. من نمیخوام ارزش اینا رو کم کنم، میخوام بگم که تعادل توی زندگی خیلی اصل مهمیه. ما میتونیم روابطمون رو با خانواده خودمون، دوستامون، تفریحمون، ورزش، تغذیه، سبک خواب و حوزه های دیگه گسترش بدیم تا از این طریق بتونیم یک زندگی نسبتاً خوبی رو داشته باشیم.
بسیار عالی، متشکریم از پاسخ کامل و جامعتون. از خانم دکتر کبیری بزرگوارم میخواییم تلفن دوم برامون پاسخ بدن که از نقش رسانه ها پرسیده بودن خانم دکتر که چقدر میتونه در توانمندسازی جامعه مؤثر باشه. اجازه بدید خانم دکتر فاطمه منتظری به جمع ما پیوستن. خیلی خوش آمد عرض میکنیم خدمتشون. خانم دکتر منتظری دکترای تکنولوژی آموزشی، پژوهشگر حوزه مطالعات زنان و مشاور خانواده هستن. خیر مقدم عرض میکنیم، خوش آمدید خانم دکتر.
من عرض ادب و سلام دارم خدمت حضرت عالی، همینطور خدمت شنوندگان محترمون و همطور عرض تبریک. ببخشید من تا نفس تازه کنم.
خیلی متشکریم. حالا شما تا نفسی تازه کنید از خانم کبیری بزرگوار استفاده بکنیم برای پاسخ به تلفن دوممون. بفرمایید خانم دکتر.
امروز با تغییر ساختارهای اجتماعی و اومدن شبکه‌های اجتماعی به خصوص، واقعا کار کردن تو این شبکه‌ها و برنامه‌سازی‌های بسیار مفید خیلی تاثیر داره، چون داریم می‌بینیم حتی خانواده‌ها دیگه مثل قبل به تلویزیون خیلی اهمیت نمیدن و دارن سبک زندگی‌هاشون رو از شبکه‌های اجتماعی می‌گیرن. پس ساختن برنامه‌های مفید خوب و علل خصوص من اعتقادم همیشه ساختن سریال‌های خیلی خوب بوده، حتی از کتاب بیشتر. چون کتاب یه قشر خاص خودش رو داره، اما سریال های تلویزیونی خیلی بیشتر مخاطب داره و شبکه های اجتماعی اگر بشه روشون سرمایه گذاری مهم و خیلی دقیق انجام داد، خیلی میتونه به خصوص بچه های نوجوان ما که الان ما طبق صحبت قبلیمون
براشون برنامه سازی دقیقاً شده،
برنامه های مرتب منظم و با ساختار بشه رو سبک زندگیشون کار کرد و از همین رسانه‌ای که واقعا در اختیارمون هست تو تغییر ساختار تربیتی بچه‌ها باید به شدت ازش استفاده کرد و واقعا نباید این هیتر رو رها کرد. جلست. چون الان بچه‌ها علل خصوص با میگم با صحبتی که قبل کردیم، اگر ما بخوایم حتی تو ایده ازدواج بخوایم یه برنامه‌ریزی منسجم داشته باشیم و نوجوانی بخوایم شروع بشه، بعد از همین سن براشون برنامه‌ریزی‌های خیلی دقیق و خوبی داشته باشیم توی رسانه‌های اجتماعی.
متشکرم. خانم دکتر منتظری بزرگوار، موضوع برنامه‌مون توانمندسازی جامعه در حوزه سبک زندگیه.
بله.
پیش پای شما قبل از اینکه تشریف بیارین تلفنی پخش شد.
بله.
که خواسته بودن که بپرسن سبک زندگی ایرانی اسلامی توانمندسازیش از سمت خانواده مهمتره یا کل جامعه؟ ما برای رسیدن به این سبک زندگی فردی اقدام بکنیم، خانوادگی اقدام بکنیم، یا لازمه که از سطح کلان در واقع بهش پرداخته باشه؟ فکر میکنم که صحبت‌های شما میتونه پاسخ خوبی برای این شنوندمون باشه.
ببینید، به نظر من ما الان در یک وضعیتی هستیم که مدیریت بحران هم داریم. در مدیریت بحران خب زیربنای کار کردن خیلی زمان بر خواهد بود. طبیعیه که ما الان سیاست گذاری‌های جدید به اصطلاح دولتی و صف مسئولین رو لازم داریم، حالا چه در بعد رسانه‌ایش، چه در بعد آموزش و پرورش، در از ابعاد مختلف باید این سیاست گذاری‌های فوری ضربتی بشه. اما در کنار اون هم خیلی اعتقاد جدی داریم، یعنی نگاه اسلامی بر این اساس قرار گرفته که خانواده هسته یک اجتماعه. یعنی اگر خانواده شروع بکنه، ما اصلا نمیتونیم بگیم خانواده یک به اصطلاح محیط خصوصی هستش. در این نگاه خانواده چون زیربنا رو میسازه، زمینه سازی میکنه، طبیعیه که اگر هر کسی از خانواده خودش شروع بکنه، چهره اجتماع کلا برمیگرده. و من فکر میکنم که در این بین ارتقای فرهنگ مادران ما مهمترین سرمایه گذاری که باید بشه روش، و باید یک سری راهکارها، یک سری شگردها، یک سری بگیم به تعبیر فوتوفنها رو به مادرها یاد بدیم تا اونها بتونن یه محیطی رو بسازن که قابل مدیریت کردن باشه، از خیلی از آسیب‌های فضای مجازی خانواده رو نجات بده، یا اینکه از اون طرف به اونها مدیریت این فضا رو هم یاد بده که بچه‌ها اگر حضور خاصی هم تو این محیط ها دارن، یا به اصطلاح خب ما نمیتونیم این رو قطع بکنیم، یک حضور هدفمند پرنتیجه باشه، که حالا این میتونه در کنار خود پدر و مادر اتفاق بیفته و فرار از این محیط برای پدر و مادر در این بحث توانمندسازی خیلی اشتباهه.
درست.
حضور و ظهور پدر و مادر در کنار بچه‌ها به عنوان خانواده در هسته اجتماع به حساب میاد خیلی لازم است.
از همراهی و همگانی خانواده ها با هم، اونم با علم و آگاهی. خب آی دکتر عباسی اصله، میدونیم که از عناصر اصلی توانمندسازی مشارکت و مسئولیت پذیریه. اتفاقا یکی از شنونده‌های خوبمونم پیامک زدن در ارتباط با این مسئولیت پذیری، موضوعی رو مطرح کردن. خانومی از کرج پیامک زده، گفته مسئولیت پذیری از مهمترین عوامل در تقویت و پایداری جامعه است که شاید از بزرگترین نیازهای امروزی ماست که نیاز به آموزش داره. نظر شما در این خصوص چیه؟ در این باره آیا اطلاع رسانی و آموزش‌های خانوادگی میتونه مؤثر باشه و این موضوع چقدر به توانمندسازی جامعه ارتباط داره؟
مسئولیت پذیری یا فردی که مسئول هست، ما میتونیم بگیم که فردی از نظر روانی سالم هست. یعنی کسی میتونه سلامت داشته باشه که از نظر روانی آدم مسئولی باشه. ولی مسئله اینه که ما ببینیم مسئولیت چی هست. وقتی ما میگیم مسئولیت، طرف به فکر سرزنش خودش میفته. خب پس من فلان کارو کردم، الان بشینم خودمو سرزنش کنم، حالا که خودمو سرزنش کردم آدم خیلی مسئولیم. در حالی که قضیه عکس اینه، مسئولیت پذیری به معنای سرزنش نیست. شما وقتی خودتون رو سرزنش میکنید، انگار دارید خودتون رو به تحلیل میبرید، انگار خودتون رو دارید ضعیف میکنید. مسئولیت پذیری به معنای آفریدنه، مسئولیت پذیری به معنای شکل دادنه، مسئولیت پذیری به معنای تعهد هستش. ولی مسئله ای که توی سبک زندگی هست اینه که حالا الان ما هممون به نوعی داریم به این اشاره میکنیم که فضای مجازی داره سبک زندگی ما رو سمت و سوق میده و معمولا هم آسیبزا هستش. خب چه جایگزینی ما برای این میتونیم داشته باشیم؟ من اگر یک جایگزینی داشته باشم، شاید بهتر بتونم عمل کنم. جایگزینی که به ذهن من میرسه کتاب هستش. ببینید، ما توی فضایی داریم زندگی میکنیم که بدون مطالعه کردن افکار مسموم انقدر زیاده که من شاید ندونم کدوم درسته کدوم اشتباهه. حالا توی فضای مجازی من پیشنهادم اینه، میتونن یه سری آدمایی که علاقه مند هستن، حداقل یه سری گروه هایی بزنن، گروه های کتابخوانی توی این فضای مجازی، که آقا بگیم که این همه کار میکنیم، هفته ای هم یه بار یه ساعت بشینیم یه بخشی از کتاب رو با هم دیگه صحبت کنیم.
یعنی برنامه ریزی برای افزایش اطلاعات و استفاده از فضاهای جدید.
یعنی به جای اینکه ما مثلا صفحه هایی که خیلی به درد ما نمیخورن رو مرور کنیم، به این سمت بریم.
بله، بسیار عالی. خب خوشبختانه موضوع امروز موضوع مورد علاقه خیلی از شنوندگانمونه. مثل اینکه بازم تماس تلفنی دارین، اجازه بدین که به اتاق فرما سری بزنیم، تلفن این عزیزان رو بشنویم.
هر دوشنبه همراه ما باشید. ترنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
سلام میکنم به همه عوامل برنامه ترنج و تشکر میکنم بابت برنامه خوبتون. خواستم بپرسم که در واقع آیا قرار هست که آموزش هایی داده بشه در سطح جامعه برای اینکه خب سبک زندگی مردم یک مقدار ارتقا پیدا کنه و ما الان توی جامعهمون با مشکلات زیادی روبرو هستیم و خیلی مسائل مختلف بین خانواده ها هست در همه در واقع بخش های جامعهمون، چه تو محیط کار، چه محیط حالا دانشگاه و مدرسه، چه محیط خانواده و خیلی محیط های دیگه، واقعا این مسئله هست که انگار آدم ها به مشکل برمیخورن در ارتباط با هم. آیا برای ارتقای سبک زندگی افراد قرار هست آموزش هایی باشه، راهکارهایی باشه برای پیشرفت در این زمینه؟ ممنون، تشکر، خدا نگهدار.
می‌خواستم ازتون بپرسم که چه کار باید بکنیم که خانواده ها و مثلا منی که مادرم، بچه دارم، فرزند دارم، چه کار میتونم بکنم که فرهنگ خودم رو در این حال نهادینه بکنم اما خب با سبک زندگی کشورهای دیگه، فرهنگ‌های دیگه آشنا بشم، خوبهای اون فرهنگ‌ها رو بگیرم ولی در این حال مسائلی که خب به هر حال جز خرافه هست و مسائلی هستش که به درد خانواده نمیخوره رو باید چیکار باش بکنم؟
خانم دکتر منتظری، تلفنی که آخر شنیدیم خیلی موضوع جالبی رو مطرح کرده بودن، آشنایی با سبک زندگی کشورهای دیگه، جوامع دیگه چقدر میتونه ما رو راهگشا باشه برای ما یا میتونه مورد استفاده باشه. شما چون در این زمینه تجربه هم دارین خواستم که از شما بپرسم.
من میخوام بگم تاثیر 100% داره، اصلا به تاثیرش نمیشه شک بکنیم و اینکه هر تمدنی، هر فرهنگی برخواسته از تجارب اون به اصطلاح ملت هستش و من همیشه به بچه های خودم میگم، میگم جیب ما باید همیشه پر بشه از تجربه های دیگران، نه اینکه تجربه های دیگر رو خودمون تکرار بکنیم.
درست.
پس طبیعیه که خیلی تاثیر گذاره، اما همونطوری که احساس میکنم حالا یه جوری دنبال عرض من بود فرمایش این خانم و اون این که من عرض کردم که حضور پدر مادر در کنار بچه ها در این فضا میتونه خیلی راهگشا باشه، چون مادرها علاوه بر دریافت اطلاعات یک کلباری از تجربه دارن و قدرت تجزیه تفکیک اطلاعات رو دارن.
درست.
اما بچه هایی که کنار مادر پدرها میشینن اونها تشنگی اطلاعات دارن اما تجربه کافی و اون قدرت سر از ناسره کردن رو یا بگیم تجزیه تحلیلش رو ندارن. پس خیلی زیبا میشه که مادرهای ما اول فوت و فنهای فضای مجازی رو خوب یاد بگیرن، شبکه ها رو بشناسن. من در تکمیل فرمایش آقای دکتر عباسی هم میخواستم عرض بکنم که شاید یکی از راهکارهای زیبایی که ما بتونیم در همین فضای مجازی داشته باشیم نوشتن رمان‌های جذاب ولی آموزشی هستش، چون الان ما می‌بینیم ایبوک‌های منفی خیلی داره بچه‌ها رو توی فضای مجازی جذب می‌کنه. پس اگر بخوایم این دوره‌های کتابخانی رو هم بگذاریم باید موضوعاتی باشه مثل اینکه خانم دکتر کبیری هم فرمودن اینکه حالا سریال‌ها باشه یا رمان‌ها باشه، در دل اون رمان‌ها حرفا، وگرنه اگر به بچه‌ها بگیم بریم سراغ کتاب بخونیم و اینها 100% گارد خواهند داشت، چون این تسهیل و تسریع ارتباط برقرار کردن با اطلاعات مانع از این میشه که فرصت بذارن یه پروسه زمانبری رو طی کنن تا به نتیجه برسن. بحث جذابیت هست که مادرها هیجان داشته باشن. من این چند تا چیز رو خلاصه میگم که عرضم تمام کنم. هیجان‌های مثبت مادرها و شریک شدن در هیجان‌های بچه‌ها. نکته دوم پرهیز از نصیحت‌ها. سوم هنرورز بودن مادرها.
احسن.
من میخوام بگم یکی از راه‌های بسیار زیبا برای ارتباط با در فضای مجازی یا حالا بیرون از خانه هنرمند بودن مادرهاست، که چون ذائقه زیباشناسی بچه‌ها رو رشد میده و شاید خودش اینقدر وقت ببره که بچه‌ها خیلی وقت کمتری رو صرف اون فضا بکنن و متأسفانه ما در جامعهمون نسبت به هنر و هنرورزی با اینکه ایرانی‌ها خیلی کم توجه شده،
کمتر فرصت
گذاشتن. حالا نه فرضاً صنایع دستی ها، انواع هنرها میتونه اینجا مطرح بشه به عنوان فعالیت مثبت و جذابیت کافی رو هم داره وقتی ثمرش به دست مادر دیده بشه.
بسیار عالی. خانم دکتر کبیری توی تلفن اول پرسیده بودن از شیوه های آموزشی که برای ارتقای سبک صحیح زندگی در واقع میشه استفاده کرد در محیط کار، خانواده، مدرسه. چه کارهایی انجام شده؟ آیا این شیوه های آموزشی مورد کاربردی بوده و مؤثر بوده؟
ببینید توی چند سال اخیر خدا رو شکر مدرسه ها در کنار آموزش خیلی به پرورش علاقه نشون دادن و دعوت کردن از حالا متخصصین، مشاورین و روانشناسان که خودش بی تأثیر نبوده توی سبک آموزشی والدین. خود همین برنامه های مشاوره های قبل از ازدواج و یادگیری های زوجین توی برنامه کلاس های مشاوره قبل از ازدواج بی تأثیر نیست، اما اینا نباید مقطعی باشه و باید کماکان ادامه دار باشن. اصلا الان توی دنیا شما میبینین خانواده دیگه پذیرفته باید در کنار خودش یه مشاور و یه روانشناس همراه داشته باشه. بله. من خیلی وقتا وقتی والدین میان در رابطه با بچه هاشون، نوجواناشون صحبت میکنم، میگم بچه ها پذیرششون از پدر مادر خیلی کمتر، چون ما امر و نهی خیلی به بچه ها داریم در انواع موارد بخور بشین این کارو بکن اینو نپوش
امری بله و دقیقاً دستوری ما نصیحت کرده.
دقیقاً به خاطر همین بچه‌ها از یه نفر سوم بیشتر اطاعت پذیری، حرف گوش کردن و حرف شنوی دارن. درست. همین باعث میشه شاید همین حرفو خیلی از پدر مادرها میگن همین حرفو ما داریم میزنیم ولی بچه‌هامون گوش نمیکنن. همین حرف اگه یه مشاور، یه روانشناس، یه
نفر سوم،
حداقل یه نفر سوم، من خیلی وقتا میگم لازم نیست واقعا هزینه کنین، سرمایه گذاری عاطفی بکنین روی مثلا اگر شما پسر نوجوان داری، یه دانشجو، یه مهندس، یه کسی که بزرگتر از بچه شماست، عاقل، تجربه کافی داره، سرمایه گذاری کنین، مهمانی بدین، شرایط رو فراهم کنین برای دوستی این آدمی که 7-8 سال بزرگتره با نوجوان شما یا دختر همینطور. تأثیر گذاری اینی که اون فردی که یه ذره سن بالاتری داره و وارد اجتماع شده روی این نوجوان به عنوان الگو پذیر خیلی تأثیر خوبی میتونه داشته باشه. و نکته مهم اینه که پدر مادر خودشون اهل یادگیری باشن.
بله.
اگر بچه من ببینه من 50 سالمه ولی هنوز دنبال برطرف کردن نقایص خودمم و خودم دارم تلاش میکنم برای اینکه بهبود زندگی بهبود پیدا کنه، مطمئنا بچه‌های همچین چیزی رو میتونن الگو قرار بدن.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون. خب کمتر از 2 دقیقه به پایان برنامه رسیده. از بزرگواران خواهش میکنم که در 30 ثانیه پایانی جمله نهاییتون رو بفرمایید.
پادزهری که برای فضای مجازی من میتونم مطرح کنم، تفکر نقادانه به مسئله هستش. به عنوان مثال ما اگه یک لقمه ای رو کامل ببلعیم، خب این معده ما رو اذیت میکنه، ما رو مریض میکنه. وقتی یک حرفی، گفته ای، جمله ای رو همینطوری قبول کنیم بدون اینکه دربارش فکر کنیم، حال ما رو بد میکنه. بعد میگیم خب چی شد حال من بد شد، چی شد ارتباطم خراب شد. توصیه میکنم که وقتی یک مطلبی رو میخونیم سعی کنیم از منبع درست و یه مقدار دربارش فکر کنیم و قسمت‌های مثبتی که به نظرمون میتونه به کار بیاد رو بپذیریم و مابقیش رو بریزیم دور.
بسیار عالی، این یه راهکار کاربردی. حالا صحبت‌های خانم دکتر منتظری رو بشنویم.
من فقط یه جمله میخوام بگم، میگم سعی نکنیم بچه ها رو هدایت کنیم، سعی کنیم خودمون رو کامل بکنیم. ما هرچه خودمون کامل تر بشیم، ناخودآگاه آموزش غیر مستقیم جلوی چشم بچه ها هستیم. از اینکه اونها رو اصلاح کنیم و هنوز خودمون نیمه راه باشیم به هیچ جا نمی‌رسیم.
بسیار عالی. و 30 ثانیه پایانی در خدمت خانم دکتر کبیری.
دقیقاً فرمایش خانم دکتر کردن مطلبی بود که من توی ذهنم بود. خودمون به عنوان الگوی عملی اقدام کنیم برای پیشرفت بهبود سبک زندگیمون و بچه‌ها مطمئناً دنبال ما میان.
ان شاء الله. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه تورنج بودید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. موضوع امروز ما توانمندسازی جامعه در حوزه سبک زندگی بود که از اساتید بزرگواری استفاده کردیم و بهره بردیم از حضور خانم دکتر فاطمه منتظری، دکترای تکنولوژی آموزشی و پژوهشگر حوزه مطالعات زنان و مشاور خانواده در استدیو تشریف آوردن. همچنین آقای دکتر مجتبی عباسی اصل، روانشناس و مشاور خانواده، و خانم دکتر سعیده کبیری، مشاور حوزه ازدواج و خانواده. این برنامه به تهیه کنندگی خانم زهرا بهریه، هماهنگی خانم اکرم اویسی و صدا برداری آقای بهنام رحمتی بزرگوار و اجرای بنده فاطمه حسن‌پور تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که استفاده کرده باشید. تا دوشنبه آینده، خدا نگهدارتون.
وقتی شما شنوندگان عزیز و گرامی به خیر باشه انشالله. دوستان خوبم، برنامه تورنج تقدیمتون شد. انشالله این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید و برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. از شما دوستان میخواییم که این موج رادیویی رو برای دیگر دوستان خودتون هم معرفی بفرمایید و این عزیزان رو به جمع خانواده رادیو گفتگو اضافه بفرمایید. اما دوستان خوبم، خدمتون عرض کنم که اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی دارید، میتونید با ما در تماس باشید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. اما دعوت میکنم همراه باشید با برنامه ملاقات با تاریخ.
خاطرات جناب آقای احمد مهبود در شهر ژنو در تاریخ 28 آوریل 1985.
ملاقات با تاریخ.
اصولا ببینیم شاه چطور ممکن ثروت به هم بزنه. شاه یه حقوق داره، درباری هم یه حقوق داره، این حقوق به اندازه زندگی شاه، با این حقوق نمیشه که تمول پیدا کرد. رضا شاه 60 میلیون تومان پول نقد داشت و املاک. پول رو و املاک رو منتقل کرد به پسرش که مرحوم ابراهیم قوام، رفت به اصفهان، سند ترتیب دادن که سبکی باشه برای مصر و برای پول. شاه تمام این 60 میلیون رو به این و اون داد، به وزارت دارایی داد، به بعضی از شهرداری ها داد، در ظاهر وضع بخشش بود که بعدن موقعی که شاه قدرت به هم زد این پول رو پس گرفت. از این پول هیچ چه برش نموند. صاحبان املاک که به زور ازشون گرفته شده بود و ظاهر سازی کرده بودن و سمن بخش مثل کشتی های بنده، چند تا ملک بود که صاحباش مرده بودن و از بین رفته بودن، این هم آیدی نداشت که شاه بخواد از این ثروتی اندوخته کنه و به هم بزنه. پس شاه بوده و حقوقش. تا وقتی که شاه مجبور به فرار شد به روم، شاه اندوخته نداشت، پولی نداشت. موقعی که در روم احتیاج داشت به کمک، سفارت ایران به او کمک نکرد فراری بود. اونجا مزه مسکنت رو چشید. موقعی که برگشت به ایران در صدد برآمد که پول پلی برای خودش تهیه بکنه، ثروت عظیمی بود. خود شاه به من چند بار این حرف رو زد و این شعر رو برای من گفت که فریدون فرخ فرشته نبود، سمشک و زهنبر فرشته نبود، به داد و دهش یافت این نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون توی. می گفت شاه مشرق زمین باید ثروتی داشته باشه برای که مردم که گرفتارن متوسل به شاه میشن، کمک از شاه دست من خالی باشه نمیتونم کنم. یک قسمت از سلطنت لنگ. این توجیهی بود که میکرد برای اینکه یه اندوخته درست کنم. ولی ابتدا به مبلغ کم راضی بود. هر شرکت مهمی که در ایران تأسیس میشد، اگر شاه در اون شرکت سهیم نبود، خیلی پیشرفت اون شرکت به اشکال برمیخورد. میبایستی شاه در اون باشه و البته شاه تنها کافی نبود، میبایستی اطرافیان شاه هم بعضی ها صاحب سهام باشه. معمولا سهام مال حامل سهم، سهام بدون اسم، سهام بینام. خود من موقعی که شرکت کشتیرانی دو شرکت رو تشکیل دادم، 15% هر دو شرکت رو به شاه دادم، 100% به مرحوم علا دادم، واقعا دادم، روی اخلاص دادم، دان تو دوستانه دادم، پولم نگرفت، حسرات فریق اولا پول نگرفت، سکر شاه پول نگرفت. وقت الهاز شاه از آیدی این سهام که متعلق به خودش بود پول دادم، ولی خب این کافی نبود، طمع بالاتر.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
مشکلات اقتصادی راه حل دارد. مشکل رکود اقتصادی راه حل دارد که با جلوگیری از قاچاق کالا و ارز و همچنین استفاده از سامانه‌های کنترلی و نظارتی روزآمد و با بهره‌مندی از فناوری‌های نوین میشه در مسیر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز گام‌های موثری برداشت. به گفته پژوهشگران اقتصادی، راه اندازی سامانه‌های قوی نظارتی تا 80% از قاچاق کالا و ارز جلوگیری می‌کند. جناب آقای دکتر امیر شاملویی، کارشناس اقتصادی، مزایای این طرح رو برمی‌شمرند.
یکی از دلایل اصلی قاچاق اختلاف و تفاوت قیمتیه که بین مبدأ و مقصد وجود داره. این اختلاف قیمت میتونه انگیزه ای رو برای افرادی که بهشون میگیم قاچاقچی به وجود بیاره تا با انتقال کالاهای مذکور از مبدأ به مقصد درآمد و عایدی خوبی رو برای خودشون کسب کنن.
به گفته بسیاری از پژوهشگران اقتصادی، نگاه تکبودی و مبارزه سنتی با پدیده قاچاق نمیتونه مانع جدی در مقابل اون تلقی بشه. شاهد این مدعا افزایش میزان قاچاق از لحاظ تعداد، میزان، افزایش کالا و ارزش ریالی اونه که در تمام این سالها از یک روند صعودی برخوردار بوده.
راهکاری که این لایحه قصد داره برای مبارزه با قاچاق در پیش بگیره اینه که هزینه های فرد قاچاقچی رو افزایش بده. هزینه های فردی که مرتکب به چنین اعمالی میشه اونقدر بالا بره که از قبل از خیر انجام دادن چنین کاری منصرف بشه.
این پدیده تولید داخلی رو تضعیف، اشتغال ناسالم رو ترویج و اشتغال سالم رو محدود میکنه و تنها راه مبارزه با اون راه اندازی یک سیستم الکترونیکی هوشمند جدید برای نظارت بر فرایند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز هست.
در حال حاضر قاچاق در کشور بر اساس ادعاهای گمرک حدود 138 هزار میلیارد تومان تخمین زده میشه، ولی البته یک سری از پیشبینی ها و تخمین های دیگری هم هستند که مبالغ بسیار بالاتری از این رو مطرح کردن. اما این لایحه اگر همه جوانب رو مد نظر قرار بده و به خوبی پیش بره، میتونه این میزان از ارتکاب قاچاق رو رفع بکنه و یا محدود بکنه.
تمامی مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، اما از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، گمرک، اتاق بازرگانی و دیگر ارگان‌ها موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق این سیستم هوشمند خواهند شد.
معمولاً کالاهایی که قاچاق میشن به نحوی مشمول یارانه شدن و یارانه هم از درآمدها و مخارج دولت بوده که برای برخورداری مردم از کالاها به قیمتی مناسب تر اعطا شده. وقتی که مشمول قاچاق